اگر در زمانی که مشتری خیار فرد دارد یک عیب و نقصی به مبیع و حیوان وارد شده که این عیب از سوی مشتری نباشه بلکه از سوی غیر او باشه، در این صورت مشتری این حیوان رو از دو جهت می تواند به بایع رد کند، یکی از جهت خیار فصل که از قبل داشته و دیگری از جهت خیار عیب و نقص که بر حیوان وارد شده. سوال: خب چه فایده داره شما میگید مشتری از دو جهت میتونه این جنس رو رد کنه؟ خیار فقر داشت قبلا، دیگه حالا جهت دومی بهش اضافه بشه، این فایدهش چیه؟ میفرمایند دو فایده داره. فایده اول این است که اگر فرض کنید در همین صورت مشتری اون خیار فصل اولی رو بیاد ساقط کنید، خیار رو اسقاط کنید، خب در این صورت خیار فصل نیست ولی خیار عیب هست، یعنی به خاطر وجود عیب و نقص میتونه جنس رو به بایع رد کنه. این یک فایده. و فایده دوم میفرمایند خیار حیوان که مخصوص مشتری هست بعدن مفصل میاد که فقط 3 روزه، یعنی اگر مشتری حیوانی رو خرید تا 3 روز خیار فرض کنه، این به طور کلی مسلمه در جای خود. حالا دقت کنید این فائده این دو خیار ظاهر می شود در وقتی که 3 روز تمام بشه، روز 4 شد، اینجا خیار حیوان که مشتری نداره چون 3 روز بود تمام. اگر گفتیم خیار عیب دارد، خب میتونه این بیع رو فسخ کنه، ولی اگر گفتیم خیار عیب ندارد، دیگه این معامله رو و این بیع رو نمیتواند به هم بزن. این بیع ثابت و لازم خواهد. البته دقت کنید تمام این بحث در صورتی که این عیب و نقص در همان سه روز خیار به حیوان وارد شده باشد. و الا اگر روز چهارم و پنجم یک عیب و نقصی به مبیع و این حیوان وارد شد، دیگه به اجماع علما خیار عیب موجود نمی باشن. البته بحث خیارات اینا در جای خودش مفصل میاد، فعلا اشاراتیست به خاطر مناسبت های. خوب دقت کنید در این مسئله مرحوم محقق صاحب شرایع نقل شده که در درسشون به این شکل فتوا دادن. ایشون فرمودن اگر مشتری خیار حیوان داشت و یک عیب و نقصی هم در همان روزها به این حیوان وارد شد، اینجا مشتری فقط یک خیار داره، اونم خیار حیوان، و خیار عیب نداره. این رو ایشون در درسشون فرمود. لکن این فتوای ایشون با اون چه که در کتاب شرایعشون دارن با هم منافات دارن. خوب دقت کنید در کتاب شرایع ایشون چنین فرمودن اگر در زمان خیار حیوان به حیوان یه نقصی وارد شد، این نقص از جیب بایع و به عهده بایع، یعنی مشتری میتونه از بایع این نقص رو مطالبه کنه. و از این طرف فرمودند مشتری حق عرش نداره، یعنی تفاوت قیمت از بایع نمیتونه بگیره. اینجا دقت کنید، بگیم این عیب و نقص به عهده بایع، یعنی بایع ضامن، ولی مشتری نمیتونه عرش بگیره. خب معناش چیه؟ معناش اینه که مشتری فقط باید جنس رو به خاطر عیب به بایع رد کنه و پولشو بگیره. چون ضامن بودن بایع خب به یکی از این دو راهه، یا اینه که عرش بدهد و یا این که پول مشتری رو بده و جنسش رو پس بگیر. راه سوم نداره. شما مسئله عرش رو نفی کردید، پس میمونه مسئله رد. نتیجه این که از کلام محقق در شرایع ما فهمیدیم که اگر به حیوان یک نقصی در زمان خیار وارد شد، بایع ضامن است. یعنی بایع باید پول رو به مشتری رد کنه و حیوان ناقصش رو بگیره. چرا؟ چون نقص برش وارد شده به خاطر خیار عیب و نقص. ولی در درسشون چنین فرمودن، فرمودن خیار عیب وجود ندارد. این دو کلامشون با هم منافی. خب شهید ثانی می فرمایند در این مسئله ما یکی از این دو نظر رو باید مطرح کنیم. در اینجا که نقص به حیوان وارد شده، یا باید بگیم بایع باید عرش بده، یعنی تفاوت قیمت، یا از این طرف بگیم، یا باید بگیم مشتری باید عرش بگیره یعنی تفاوت قیمت بگیره، و یا باید بگیم مشتری مخیر است بین رد جنس و گرفتن پولش و بین عرش. دلش میخواد جنس رو پس بده پولش رو بگیره، و دلش میخواد تفاوت قیمت بگیره. شهید ثانی میفرماین و قول اقوا، همین قول دوم هست، یعنی در فرض مسئله که در زمان خیار یه نقصی به حیوان وارد شد، اینجا مشتری مخیر است، میتواند جنس رد کنه پولشو بگیره و میتواند بیاد تفاوت قیمت بگیره. چون در زمان خیار به این حیوان نقص وارد شده، نقص در زمان خیار از جیب بایع، مشتری میاد میگه این حیوان لنگ شده، پاش شکسته، حیوان صحیح با این حیوان مریض و ناقص 100 تومن تفاوت قیمت داره، باید 100 تومن به مشتری بده. باید این فرض مسئله تمام شد. یک فرض دیگر خیلی خلاصه در این مسئله باقی مونده، اون فرض این است که در زمان خیار، یعنی همون 3 روز که خیار حیوان هست، این مبیع ناقص شد، یه عیبی بهش وارد شد، مشتری جنس رو نگه داشت و بعد از 3 روز، فرض کنید روز 7، 8، باز یه نقص دومی هم به این حیوان وارد شد، اینجا سوال اینه آیا مشتری میتونه حیوان رو رد کنه و پولش رو بگیره یا نه؟ حالا آقایون هم میتونن جواب بدن، خلاصه ببینید به ذهن آقایون چیزی میرسه یا نه. خب چرا؟ خب مدت خیار حیوان گذشته، اون عیبی که وارد شد که مدت نداشته بید.
خب
این که فقه جدیده، فقه جدید هیچ. حالا دقت کنید در اینجا می فرماین فقط یک حکم بیشتر نداره. بله شهید سامی می فرماین در این صورت فقط مشتری میتونه به خاطر اون عیب اول از بایع بیاد عرش و تفاوت قیمت بگیره، فقط همین، و نمیتونه جنس رو رد کنه. چرا؟ چون اگر بعد از زمان خیار در جنس تصرف شد یا به جنس یه نقصی وارد شد، دیگه اون معامله لازم میشه. وقتی معامله لازم شد دیگه مشتری حق رد نداره، و به عبارت بهتر مشتری در صورتی حق رد دارد که بعد از زمان خیار مبیع هیچ تغییری نکرده باشه، و اینجا مبیع بعد از زمان خیار متغیر شده، چون متغیر شده دیگه قابل رد نخواهد بود. عبارت رو توجه کنید. از ثانیتو مسئله دوم، لو حدث فی الحیوان عیب من غیر جهت المشتری فی زمن الخیار، اگر حادث بشه در حیوان
یک عیبی از غیر جهت مشتری در زمان خیار. دقت کنید، اگر در زمان خیار یک عیبی از جهت مشتری بر این حیوان وارد بشه که اینجا بی میشه لازم، خود مشتری باعث تغییر مبیع شده، دیگه نه حق عرش داره نه حق رد داره، هیچی، معامله لازم میشه، لکن عیبی بر این حیوان وارد شده از غیر جهت مشتری، حالا یا از جهت بایع یا از جهت فرد سوم یا از طرف خداوند، فرض بفرمایید حیوان جایی بوده خودش پاش جایی بند شده به سنگی، چیزی پاش شکسته مثلا ناقص شده، یا چیزی خلاص سنگی چیزی بهش خورده و ناقصش کرده، مشتری در این جهت دخالت نداشته. خب در این صورت مشتری دو راه در پیش داره. راه اول، فلهو رد و به اصل الخیاره، میتونه این حیوان رو رد کنه به اصل خیار که اون خیار حیوان باشه. از خارج گفتیم در باب اگر مبیع ما حیوان باشه تا 3 روز مشتری حق خیار داره، این در جای خودش میاد. خب چرا میتونه ردش کنه؟ عرض کنم با این که این حیوان معیب شده، یک عیب و نقصی برش وارد شده، میفرماین هر عیب و نقصی که در زمان خیار به حیوان وارد بشه باز از طرف بایع حساب میشه، لذا باز قابل رد هست. لأن العیب الحادثه غیر مانع منه هنا، به خاطر اینکه این نقصی که حادث شده مانع نیست از اون رد در اینجا، یعنی در این موردی که عیب از غیر جهت مشتری بوده، چون عیب به دست مشتری نبوده است، مشتری مسبب نقص نبوده، لذا این عیب مانع از رد نمیشه. همینجا اگر مشتری مسبب عیب بود دیگه اینجا مانع از رد بود، نمیتوانست حیوان رو ردش بکنه. اون ضمیر رو هنا رو اسم اشاره رو اونجوری که در کتاب اشاره کرده شاید خیلی مناسب نیست، هنا یعنی در این صورتی که عیب از غیر جهت مشتری هستش. لأنهو می فرماین به خاطر این که این حیوان مضمون است بر بایع، یا این عیب مضمون بر بایع هست، اینجا قانون کلی داریم هر عیبی که در زمان خیار واقع بشود بایع ضامن است، پس این عیب مضمون بر بایع هست. فلا یکون مؤثرا فی رفع الخیار، پس اون عیب تأثیر نمی گذارد در برطرف کردن خیار، یعنی این عیب باعث برطرف شدن خیار مشتری نمی شود. خب این که مشتری می تونه ردش کنه به توسط خیار حیوان، والاقرب جواز الرد بالعیب ایزن، اقرب این است که رد این حیوان به سبب خیار عیب هم جایز است، یعنی میتونه به عنوان خیار عیب حیوان رو رد کنه، میتونه به عنوان خیار حیوان این حیوان رو ردش کنه. چرا؟ لکونه، به خاطر اینکه این عیب مضمون است، یعنی عیب در زمان خیار از جیب بایع رفته است، بایع ضامن این عیب میباشد. سوال، خب چه فایده داره؟ خلاصه مشتری که میتونه این جنس رو پس بره پولش رو بگیره در این زمان، چرا میگید رد به خیار حیوان است و یا به خیار عیب هست؟ میفرمایم 2 فایده داره و تظهر الثمره، فایده ظاهر میشود. لو اسقط الخیار الاصلی والمشترط فله الرد بالعیب، فایده ظاهر میشود اگر مشتری ساقط کند خیار اصلی را، یعنی خیار حیوان را و همچنین خیار شرط را. در هر بیعی مشتری و بایع میتونن شرط کنن، فرض کنید مشتری، عرض کنن که بایع و مشتری یه هفته شرط کردن خیار رو، مشتری یه هفته خیار فسخ داشته باشید، بعدم خیار فسخش رو ساقط کرد، حالا در این صورتی که خیار حیوان و خیار شرط ساقط شده، پس برای اون مشتری هست رد جنس به توسط عیب. اگر بگیم خیار عیب ثابته، خب در اینجا مشتری میتونه به توسط خیار عیب این حیوان رو به بایع رد کنه پولش بگیره. این یک مورد فایده. همچنین و ظاهر میشود ثمره و فایده همچنین فی ثبوت الخیار بعد انقضاء الثلاثه و عدمه، در ثبوت خیار بعد از منقضی شدن 3 روز و عدم ثبوت خیار. ما گفتیم خیار حیوان تا 3 روز هست، فرض کنید که در ضمن این 3 روز یک عیب و نقصی بر این حیوان وارد شده، حالا 3 روز گذشت مشتری فسخ نکرد این بیع رو، روز 5 شده، حالا این حیوان نقص و عیبی داره، خیار حیوان که دیگه وجود نداره. اگر بگیم خیار عیب هست، میتونه این جنس رو ردش کنه، پولشو بگیره به توسط خیار عیب. اگر بگیم خیار عیبی وجود ندارد، اینجا فقط میتونه عرش بگیره. بله، پس بنابراین فائده ظاهر میشود در ثبوت خیار بعد از گذشتن 3 روز و عدم ثبوت خیار. پس بنابر معتبر بودن خیار حیوان به تنهایی، اگر ما بگیم فقط خیار حیوان وجود داره، ساقط میشود خیار. اینجا دیگه هیچ گونه خیاری نداره، خیار عیب که نداشت، خیار حیوان هم که ساقط، پس بنابراین فقط عرش میگیره. اما و علی مختاره المصنف، بنابر اون چی که مصنف او را اختیار نمود که ایشون فرمود رد به خیار عیب هم جایزه، اینجا یبقا خیار عیب باقی میماند. اذ لا یتقید خیار العیب به ثلاثه، زیرا خیار عیب که مقید به 3 روز نیست، بعد از 3 روزم میتونه عرض کنم که این مبیع رو به توسط خیار عیب ردش کنه. اما وین اشترت حصوله به ثلاثه فما قبلها، ولو شرط است حصول اون عیب در 3 روز و قبل از 3 روز، ولو خود عیب و نقص باید در 3 روز یا قبل از 3 روز واقع بشه که مشتری خیار داشته باشه، ولی حالا اگه در روز سوم بر این حیوان عیب و نقصی وارد شد، تا روز ششم مشتری صبر کرد، روز ششم حق فسخ داره، به توسط عیبی که در روز سوم واقع شده روز ششم حق فسخ داره، ولی خیار حیوان فقط 3 روز خواهد بود. لغایته و نهایت این کلام مصنف، نهایت این قول مصنف مختار مصنف، ثبوته فیها، ثبوت این خیار است در این 3 روز به 2 سبب. در ضمن 3 روز طرف خیار فسخ داره به خاطر 2 سبب، و هو غیر قادهه، اینم ضرر نداره. ما بارها تکرار کردیم که سببهای شرعی و علتهای شرعی معرف هستن، چون معرف و نشانه هستن اشکال نداره 2 سبب و 2 علت یک دونه معلول واحد داشته باشه. این آقا جنس رو میتونه رد کنه به خاطر 2 سبب، به خاطر علت عیب و به خاطر علت خیار حیوان. پس و هو غیر قادهه، این ثبوت 2 سبب بر یک مسبب ضرر ندارد، به انها معرفات، زیرا اون سببهای شرعی معرف هستند که یمکن اجتماع و کثیر منها فی وقت واحد، ممکن است که ممکن است جمع بشن بسیاری از اینها در یک وقت، ممکنه در یک زمان 2 تا سبب شرعی، 3 تا 4 تا سبب شرعی وجود داشته باشد. مثال میزنن میفرماین ممکنه در یک بیعی 4-5 نوع خیار باشه، خیار قبن باشه، خیار مجلس باشه، خیار حیوان باشه، خیار شرط هم باشه، 4-5 تا سبب در یک مسبب جمع شدن، کما فی خیار المجلس، خیار مجلس هست، خیار حیوان هست، خیار شرط هست، خیار قبن هست. اما با این قید اذا اجتمع فی عین واحد قبل التفرق، اگر این انواع خیارات در یک جنس جمع بشه قبل از تفرق از معامله، هنوز از مجلس معامله متفرق نشدن، هم خیار مجلس دارن، اگر اون مبیع و جنس حیوان باشه خیار حیوان هم دارن، خیار شرط هم دارن، ممکنه شرط کرده باشن تا 10 روز خیار هست، خیار قبل هم دارن، سر مشتری کلا هست خیار قبل هم داره، پس بنابراین ممکنه چند سبب در یک مسبب جمع بشه. این تمام شد. میفرمایند و قال الفاضل، فرموده است مرحوم محقق شیخ فاضل، مرحوم شیخ ابوالقاسم، کنم که دقت نظر و صداقت و روحانیت ایشون همین بس که کتاب شرایع ایشون چند صد ساله به عنوان یک کتاب فقهی محور در بین فقهای شیعه مطرح هستش. هر کسی شرح حاشیه چیزی میخواد دقت نظری داشته باشه، کتاب شرایع مطرحه، کتاب جواهر الکلام هم که کتاب فقهی مبسوط بسیار مهم و دقیق هست، شرح بر شرایع الاسلام مرحوم محقق میباشه. ایشون در درسشون علاما نقل عنه، به جوری که ازشون نقل شده چنین فرمودن، لا یرد الا بالخیاره، ایشون فرموده این جنس، این حیوان رد نمیشود مگر به توسط خیار حیوان، فقط این جنسی رو که نقصم برش وارد شده این مبیع رو فقط به خیار حیوان میتونه ردش کنه، یعنی فقط خیار حیوان داره. و هو ینافی حکمه، و این فتوا، این نقل ایشون در درس منافی است با حکم ایشون در کتاب شرایع. در کتاب شرایع ایشون دو نکته فرمودن. اگر این دو نکته رو کنار هم بگذاریم دقت کنیم، میبینیم با این فتوای درس ایشون منافات داره. ایشون در کتاب شرایع ایشون دو نکته دارن. نکته اول، بأن الحدث الموجب لنقص الحيوان في الثلاثه من مال البائع. ایشون فرموده حدثی یعنی کاری که، مسئله‌ای که، حادثه‌ای که موجب نقص حیوان می‌شود در ضمن سه روز، اگر در سه روز خیار حیوان که جنس دست مشتری هست نقصی در حیوان وارد بشه، این نقص از مال بایع هست. و کذب تلف، خب او که معلومه، همچنین تلف اگه این جنس هم تلف بشه از مال بایع حساب میشه. بو کاری نداریم فعلا، فعلا به نقص کاری داریم. ایشون میفرمایند اگر نقصی بر این حیوان وارد بشه از مال بایع حساب میشود. یک نکته. نکته دوم، مع حکمهی فیها بعد ذالک بلا فصل. با این که حکم کرده در همین مسئله بعد از این فتواشون، عرض کنم بدون فاصله، ایشون بلا فاصله این قیدرم اضافه کرده به عدم العرش فیه. ایشون فرموده این عیب و نقص از جیب بایع حساب میشه، مشتری عرشم ندارد، به عدم عرش در این حیوان فرموده است مشتری نمیتونه عرش بگیره. خب دقت کنید، نقص و عیبی به این حیوان وارد شده و بایع هم ضامنه، مشتری هم نمیتونه بره عرش از بایع بگیره. معناش چیه؟ معناش اینه که مشتری باید اصلا به سبب این عیبی که بر این حیوان وارد شده حیوان رو ردش کنه، پولشو بگیره. یک راه دیگه نداره. اگر از جیب بایع حساب میشه، عرش و تفاوت قیمت هم نداره، یک راه بیشتر باقی نمیمانه، اونم رد جنس هست به بایع. پس بنابراین این دو کلام ایشون با هم منافات داره. در درسشون فرموده که رد به خیار عیب نیست، ولی در کتابشون فرمودن که نه، عرش نداره بلکه باید ردش بکنه. چیزی به ذهن آقایی نمیرسه اینجا که ممکنه بین این دو کلام منافاتی نباشه؟ نه نه خیر نه نه، بحث خود مشتری هم نیستش، عیب از ناحیه غیر مشتری. ببینید در کلام مرحوم محقق اگر دقت کنید، مرحوم محقق فرموده در زمان خیار حیوان اگه نقصی بر مشتری وارد شد بایع ضامنه، ولی مشتری نمیتونه عرش بگیره. یعنی چی؟ یعنی باید ردش کنه. ولی ایشون تصریح نکردن که رد فقط به توسط خیار حیوان هستش. چون تصریح نکردن، فرمودن باید ردش کنه، عرش نمیتونه بگیره، باید ردش کنه. ولی نفرمودن رد به خیار عید نیست و به خیار حیوان است. در درسشون فرمودن جنس رو میتونه ردش کنه به توسط خیار حیوان. خب در کتاب شرایع هم فرمودن عرش نمیتونه بگیره، باید ردش کنه. ولی نفرمودن رد فقط به توسط خیار حیوان هست، نه خیار عیب، تا اینکه بگیم بین این دو کلام منافاته. ظاهرا بین این دو کلام منافاتی نخواهد بود. خب این تمام شد. حالا شهید ثانی میفرمه فانه اذا کان مضمونا علی البایع کالجمله لزمه الحکم بالعرش. پس به درستی شأن چنین است، اگر اون حیوان مضمون بر بایع هست، اگر اون عیب مضمون بر بایع هست، اگر بایع ضامن عیب است، مثل جمله و تمام این جنس که بایع چنانچه همه جنس رو ضامن بود، اون نقص در جنس رو هم ضامنه. اگر بایع ضامنه لزمه الحکم بالعرش، لازم است مرحوم محقق را که حکم کند به عرش. لازم ایشون بفرماید که در این جنس عرش وجود داره، یا باید بفرماید عرش وجود داره بعدن میگن، یا باید مرحوم محقق بفرماید مخیر است بین رد و عرش. اذ لا معنا لکون الجزء. شهید ثانی میفرماید زیرا معنا نداره برای این که ما بگیم جزء مضمون است، بایع ضامن جزء است، الا ثبوت و عرشه، مگر این که بگیم عرش ثابته، بایع ضامن این نقصه یعنی عرش ثابته. لأن العرش عوض جزء الفائت، به خاطر اینکه عرش و تفاوت قیمت عوض اون جزئی است که فوت شده. پس یا باید فتوا بدیم بگیم در مشتری لازمه بره عرش بگیره، یا باید بگیم عوض تخییر بینه و بین الرد. باید بگیم مخیر است مشتری بین عرش و بین رد. کما ان زمان الجمله، چنان که اگر گفتیم بایع ضامن جمله این جنس است، ضامن همه جنس است، اقتضا می کند رجوع به مجموع عوض این جمله را که ثمن باشه. چنان که اگر در موردی ما گفتیم بایع ضامن همه جنسه، معناش اینه که مشتری باید جنس رو بده، همه پول رو از بایع بگیره. اینجا هم که میگیم مشتری ضامن این عیب و نقص است، یعنی مشتری ضامن این جزء فائض هستش. خب حالا کدوم یکی از این دو قول درسته؟ ما بگیم حکم به عرش و یا تخییر بین عرش و رد. شهید ثانی میفرماین و قول اقوا این است التخییر بین الرد و العرش، مخیر است بین این که جنس رو رد کنه و یا عرش بگیره و تفاوت قیمت بگیره. کل متقدمه، مثل اون مسئله قبلی، مسئله اول. چرا؟ لشتراک هما فی زمان البایع، چون هر دو مسئله شریکن در این که بایع ضامن است، علی حال بایع ضامن جنس می باشد. و عدم المانعیت من الرد، و مانعی از رد جنس وجود نداره، هیچ گونه مانعی برای رد جنس در این جریان موجود نیستش، میتونه مشتری جنس رو رد کنه پولش رو بگیره. پس هم باید بگیم اینجا عرض کنم که عرش هست و هم رد، مشتری مخیر بین رد و عرش هست. و هو المنقول عن شیخه، همین فتوا و قول هم نقل شده از استاد مرحوم محقق نجیب الدین ابن نما رحمه الله. استاد مرحوم محقق ابن نما قائل به همین قول شده. خب این فرع تمام شد. فرع دوم در این مسئله از خارج توضیح دادیم، یک عیبی داشت در سه روز خیار حیوان، یک عیبی بر این حیوان وارد شد، دوباره بعد از چند روز یه نقص دیگه هم وارد شد، اینجا چه کنه؟ ولو کان حدوث العیب بعد از ثلاثه، اگر عیبی بعد از سه روز حادث بشه، منع الرد بالعیب السابق، منع می کند رد این جنس را به توسط عیب سابق، به توسط عیب سابق نمیتونه جنس را رد کنه. لکونهی غیر مضمون علی البایع، به خاطر این که این عیب لاحق، همین عیبی که بعد از سه روز پیدا شده، غیر مضمون بر بایع است. بایع فقط تا سه روز ضامن عیب است، عیبی که روز چهار و پنجم ایجاد شده بایع ضامن نیست. خب بایع ضامن نیست، بگیم به توسط اون عیب سابق مشتری میتونه جنس رو رد کنه؟ میفرماین نه، مع تغییر المبیع، اینجا مبیع هم تغییر کرده. فان رده مشروط ببقائه علی ما کان، رد این مبیع مشروط است به این که باقی باشد مبیع بر اون شکلی که قبلا بوده. مبیع لازمه بعد از زمان خیار تغییر نکنه، اگه تغییر نکرد رد جایزه. اینجا عیب جدید پیدا شده، مبیع تغییر کرده، پس بنابراین مشتری نمیتونه مبیع رو رد کنه. خب نتیجتا این که فیس بطف سابقه العرش خاصتن، در اون عیب سابق عرش پیدا میشود، عرش ثابت میشود به تنهایی، فقط و فقط عرش در اون عیب سابق ثابت میباشد. از ثالثتو لو زهرت الامتو مستحقتن فا اغرم المشتر الواتع العشر امکان بکرن او نصفه ان کانت طیبا لما تقدم من جواز رجوع المالک علی المشتری. مسئله سوم میفرمایند اگر مشتری کنیزی رو خرید و بعد از خریدن با این کنیز مباشرت کرد، سپس معلوم شد که این کنیز ملک بایع نبوده است و بایع بیع فضولی انجام داده، اینجا حکم چیست؟ می فرماین مسئله دو صورت داره. تارتن اون مالک اصلی بیع را اجازه می کند، و بی شک نیست بیع درست است، حرفی هم درش نیست. و تارتن مالک اصلی بیع رو اجازه نمی کنن. خب در این صورت مالک اصلی به مشتری مراجعه میکنه و 4-5 مطلب رو از این مشتری مطالبه میکنه. 4-5 تا طلب از این مشتری داره. 1. خود کنیز رو میگیره. این چه شکی است؟ مسئله دوم، این آقا در این کنیز تصرف کرده، با او مباشرت کرده، حق المباشره رو هم میگیره. خب حق المباشره چقدره؟ اینجا بین علما اختلاف. دو نظر وجود داره. یک نظر این است که میاد و مهر المثل مطالبه میکنه، یعنی میسنجن یک کنیزی با این قد و قیافه، با این سن و سال، با این جمال و عدم جمال، نمیدونم بکر و سیب، تمام شرایطش. نه اینجا خیلی حرف کنم، سب کنیم. بله بله، با تمام این شرایط مهر این کنیز چقدره؟ اگه بخواد استواج کنه چقدر مهرشه؟ مهر المثل چقدره؟ میان مهر المثل رو مالک از مشتری میگی، میگه مثل اینه که با این کنیز ازدواج کرد یارم طلاقش داری، مهر المثل شده. یه قول. و قول دوم فتوا بر طبق یک روایته. مضمون روایت اینه که مالک به مشتری مراجعه میکنه، برای حق المباشره. اگر این کنیز باکره بوده، 1/10 قیمت کنیز رو به عنوان حق المباشره میگه. و اگر کنیز بکر نبوده و سیب بوده، 1/20 اون قیمت کنیز رو به عنوان حق المباشره میگید. خب اینم مورد دوم تازه که حالا یا خلاصه حق المباشره بود، حالا حق المباشره چقدره، یا مهر المثل بود و یا عشر و نصف عشر بود، 1/10 و 1/20 بود. سوم، مورد سوم، مالک تمام قیمت منافع این کنیز رو از مشتری میگیره. 1 هفته کنیز در خانه مشتری بوده، یک کنیز، یه مستخدمه، تو 1 هفته چقدر اجرت داره؟ پول این منافع رو هم از مشتری میگیره. حالا فرق نداره چه این منافع به کار گرفته شده باشه، مشتری کنیز و وادار به کار کرده، غذا پخته، خانه رو مثلا نظافت کرده، یا نه از منافع کنیز استفاده نشده باشه. این هم مورد سوم. و مورد چهارم می‌فرمایند اگر کنیز حامله شد با اون مباشرت، صبر می‌کنند وقتی کنیز وضع حمل کرد، خب اون بچه که میشه بچه مشتری و دیگه آزاده، اون بچه مال مشتری. در اینجا در روز تولد اون بچه رو به عنوان بنده حسابش میکنن، فرض میکنن که این بچه بنده است. یه بنده یک روزه با اون شرایط، پسر باشه یا دختر باشه، ناقص الخلقه باشه یا نباشه، یه بچه با اون شرایط، یه بنده با اون شرایط قیمتش چقدره؟ او بچه رو هم به عنوان یه بنده قیمت میکنن و قیمتش رو به بایع و قیمتش رو به مالک میدهن. این چهار مورد که مالک اصلی به مشتری رجوع میکنن. یه نکته دیگه هم در یک دقیقه باقی مونده بگیم، تطبیق عبارت برای فردا، دقت کنید آخرین نکته. خب این مشتری بیچاره چکار کنه؟ 4-5 مورد پول از جیبش رفته. مشتری اگر جاهل بوده به این بیع فضولی، اگه واقعا نمیدونسته که این بیع فضولی، مشتری رجوع میکنه به بایع، همه این پولا رو از بایع میگیره. و اگر هم عالم بوده که این بیع فضولی هست، میره به بایع مراجعه میکنه، فقط پول بنده رو، فقط پول کنیز رو از بایع مطالبه میکنه، اونم به شرطی که عین پول دست بایع باشه. اگر بایع پول رو خرج کرده بود، دیگه مشتری هیچ گونه حقی نداره، چون عالماً آمدن یک فردی رو مسلط کرده بود بر مال خودش. مثل این که پولشو مجانم در اختیار کسی قرار داد، خب او هم رفته پول رو خرج کرده و نوش جان کرده، هیچ حقی مشتری در این صورت نخواهد داد. حالا تطبیق عبارت، یکی دو نکته دیگه هم در ضمن این مسئله باقی مونده برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.